الحمد لله غير مغنوف من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المكرمين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أن أمير المؤمنين عليه السلام إذا حييت بتحية فحي بأحسن منها. این جمله با یک ذیلی که دارد 62 سخن از سخنان کوتاه وجود مقدس مولای متقیان علی علیه السلام هست در آخر نهج البلاغه، که ما هر هفته یک فراز از اون سخنان رو به عرض میرسانیم و توضیحاتی رو پیرامون این سخنان داریم. برای بیان این فرمایش امام علیه السلام باز من یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. اون مقدمه این است: آدمی در رابطه با جامعه دو نحوه عمل و برخورد دارد در روابط اجتماعی. یک گونه عمل داد و ستد هاست، معاملات است، بازار می رود، جنسی را می خرد و در برابر اون جنسی که خریداری کرده است بهای اون جنس رو می پردازد. اصطلاحاً به این گفته می شود داد و ستد یا معامله، پول در برابر کالا. نه شمای خریدار بر فروشنده منتی دارید و نه اون آقای فروشنده بر شمای خریدار منتی دارد، چون جنسی رو به شما داده است و در برابر اون جنس قیمتش رو دریافت کرده و وصول کرده است. در اسلام که از این طور روابط تعبیر به معامله و داد و ستد می شود و یا به تعبیر دیگر عقد، یک سلسله احکامی است و یک سلسله دستوراتی است که در شرع مقدس اسلام رسیده است. این دستورات در کتابهای فقهی از این که معامله چگونه باید باشد صحیح باشد در کتابهای فقهی مطرح است و بحث مشروعش رو فقهای بزرگوار کردند و به صورت مسائل در اختیار کسانی که مقلدینشون هستند قرار دادند. این یک جور رابطه. و گاهی انسان یک چیزی که ارزش دارد بدون انتظار این که جای او چیزی گذاشته شود به کسی میده. ما در عرف خودمون از این تعبیر میکنیم به هدیه. هدیه چیزی است که کسی به کسی چیز دارای ارزشی رو ارائه می کند، می بخشد، واگذار می کند بدون اینکه هدیه دهنده از هدیه گیرنده چیزی را طلب داشته باشد، میدهد بدون طلب چیزی، بهش گفته میشه هدیه. این هدیه هم در اسلام خودش مسائلی رو داره و احکامی رو دارد که در فقه مطرح شده. انگیزه هدیه کننده در هدیه ممکن است چیزهای مختلفی باشد. فرض بفرمایید یک کسی چیزی رو به شما هدیه میدهد، منشأ این هدیه علاقه به شما صرفاً، چون به شما علاقمند هست و شما رو در زندگی دوست می‌دارد، این چیزی را به عنوان هدیه میاره به محضر شما. مانعی هم نداره. روایت دارد رسول خدا هدیه افراد رو میپذیرفت و هدیه افراد رو میگرفت، حتی قضا هدیه می آوردن برای پیغمبر یا چیزهای دیگر، هدیه رو رسول خدا قبول می کرد، اما صدقه رو نمی پذیرفت. می فرمود حرمت صدقتو علی و علی اهل بیتی. سؤال می کرد چیزی که می آوردن محضر مقدس پیغمبر، این چیه؟ این هدیه است یا صدقه است؟ صدقه بر سادات و ذوی القربای پیامبر حرام است. صدقه رو پیغمبر نمیپذیرفت، اما هدیه رو پیغمبر میپذیرفت. لذا زینب کبرا علیها سلام که این ایام متعلق اون بزرگوارم هست، در جریانات کربلا و حوادث عاشورا دارد، وقتی کنار دروازه کوفه مردم کوفه نان و خرما به رسم تصدق به اهل بیت میدادن، زینب کبرا اونها را از اونها میگرفت و بر میگردن و میفرمود ان الصدقه علینا حرام، صدقه بر ما حرام است. امر رایج و دارجی است و اسلام هم این عمل رو پذیرفته و امضا کرده. انگیزه هدیه کننده عرض کردیم گاهی محبت است، محبت و علاقه همسایه و همسایه، دوست به دوست، فامیل به فامیل، ایجاب میکند یک چیز رو انسان هدیه بدهد و مستحبم هست انسان هدیه رو بگیرد. این گاهی انگیزه محبت است و گاهی انگیزه هدیه کننده صرفا یک جهت عاطفی است. احساس میکند همسایه من نیازمنده، نمیخواد رسما یک چیز رو به عنوان صدقه بهش بده، یه چیزی رو به عنوان هدیه بهش میده، مانعی نداره، منتها اون چیزی که سبب شده این هدیه رو شخص بدهد به اون شخص دیگر محبت نیست، ارتباطی بین این آقا و اون آقا نیست، بین این شخص و اون شخص نیست تا به اون محبت داشته باشد، صرفاً جنبه عاطفی دارد. اسلام رو این مسئله و این که جنبه عاطفی رو ما باید مورد توجه قرار بدهیم سفارش زیادی کرد. اینم یک مطلب. مطلب دیگر این است که این نکته را عنایت بفرمایید، هدیه‌ای که انسان میدهد به افراد چیه؟ گاهی نوعاً اگر صحبت از هدیه میشه ما تو ذهنمون میاد یا پول و یا کالا، میگن فلان مقدار پول رو هدیه کردن، یه دونه پتو مثلا هدیه داده شد، یه چیز دیگری هدیه دادن، یه سکه هدیه دادن. نوعاً ذهن ما از هدیه متوجه یک امر مادی محسوس مثل پول و کالا می شود، اما واقع امر این است که هدیه منحصر به این امور نیست. مثلا اگر یک کسی به شما برخورد کرد، به شما سلام کرد، این سلام هدیه است. سلام هدیه است به شما کرده است. یا فرض بفرمایید اگر یه آقای 10 دقیقه وقتشو برای شما صرف کرد، وقت رو صرف کرده و در برابر این وقت مزد نگرفته، برای استحضار شما عرض بکنم الان تو بعضی از کشورها با اطلاعاتی که بنده دارم اینطوره، شما اگر یک کسی رو تو خارج مرسوم وکیل داشتن، هر کسی وکیل داره تو کارهاش، شما اگر یه تلفن به وکیلتون بزنید 5 دقیقه وقت وکیلتون رو بگیرید، اونجا پا حساب شما می نویسه 5 دقیقه وقت منو گرفته و در برابر این 5 دقیقه فلان مقدار شما باید بپردازید که وقت او رو گرفتی. یعنی با وقت معامله میکنن، میگه 5 دقیقه وقت من رو گرفته، 5 دقیقه باید به اندازه 5 دقیقه که وقت من رو گرفته پول باید به من پرداخت کنه. حالا اگر یک کسی 5 دقیقه وقتش رو، 10 دقیقه وقتش رو، 1 ساعت از عمرش رو در اختیار شما گذاشت، برای شما تلاش کرد، تلاش یا تلاش بدنیه یا تلاش فکریه، توجه میفرمایید، یا تلاش با زبان، اینا تمام هدیه است و در برابرش پول نگرفت، اینم یه نوع هدیه است. چه فرقی میکنه؟ از وقتش برای شما مایه گذاشت، اینم یک جور هدیه. گاهی هدیه نه به اصطلاح سلام است و نه وقت است. گاهی یک شخصی برای راه انداختن کار شما و حل مشکل شما میاد از آبروش مایه میگذاره، آبروش رو مایه میگذاره، بدون اینکه چیزی رو درخواست بکنه و بدون اینکه پول رو بگیره. میبینه شما مشکل داری در زندگی، خودت رفتی برای حل مشکلت، نتوانستی مشکل رو حل کنی، این آقا میاد از آبروش مایه میگذارد و واسطه میشود و در برابر این امر چیزی را از شما مطالبه نمی کنه، اینم یک نوع هدیه است. و گاهی هدیه هدیه مالی است که عرض کردیم، گاهی هدیه هدیه علمی است. یک استادی که میاد تدریس میکند و علومی رو منتقل میکند به کسانی که نشستن و متعلمن و استماع میکنن و در برابر این تعلیم چیزی رو نمیگیرد، اینم هدیه است. یک سخنرانی که صحبت میکند و مطالبش رو عرضه میکند برای دیگران، اینم هدیه است. اینا اقسام مختلف هدیه است. بازم میخواید من عرض بکنم، شما الان روز پنج شنبه است، تو حرم مطهر حضرت معصومه نشسته، نزدیک مغرب است، جلسه نهج البلاغه و کلمات قصار امیر المؤمنین سلام الله علیه مطرح، بعد از مجلس دعا میکنید دوستانتون رو، اقوامتون رو، عرض می شود فرض بفرمایید کسانی که از دنیا رفتن حتی برای اونها به اونها میرسه فقط این هدیه است. اینم نوعی هدیه است. هدیه انواع و اقسام فراوانی و زیادی دارد، لکن نوعا توجه مردم به این هدایای ظاهری است. من در رابطه با این که هدیه چگونه حتی به اموات انسان میتونه هدیه برای اونها بفرسته یه جریانی رو عرض کنم. یکی از شخصیت‌های مهم این عصر ما که بنده در نجف ایشون رو زیارت کرده بودم و از چهره‌های بسیار ارزشمند جهان تشیع است و خدمات بزرگی هم ارائه کرده به عالم تشیع، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی است، رضوان الله تعالی علیه، صاحب از ذریعه الی تصانیف شیعه. این عالم بزرگوار که پیرمردی بود و شبهای پنجشنبه من یادم میاد نجف مجلس روزه‌ای هم داشت، نقل کرده یکی از بزرگان که اونم فوت شده میگوید من یکی از روزها به همراه حاج آقا بزرگ رفتیم قبرستان وادی السلام نجف برای فاتحه خوندن. رسیدیم کنار یه قبری، حاج آقا بزرگ به من گفت که این قبر میدونی قبر کیه؟ گفتم نه. گفت این قبر مادر منه، من پدرم و مادرم هر دو اینجا دفنن. سابقا بعضی ها وصیت میکردن که جسدهاشون رو منتقل کنن به عتبات و در وادی السلام نجف که یک جای بسیار مقدسی است اونجا دفن کنن. خب نشستیم اونجا سر قبر مادر مرحوم حاج آقا بزرگ با حاج آقا بزرگ، این آقا میگه فاتحه قرائت کردیم. بعد گفت من این مادرم یه جریانی داره. گفتم جریان؟ گفت جریان جریان عجیبی است. این مربوط میشه راجع به هدیه. عنایت بفرمایید اموات چقدر متوجه. گفت این مادر من خودش نقل کرد که یکی از اون روزها دوران اول زندگی ما با پدرم، یکی از روزها من تو خانه مشغول بودم داشتم لباس می شستم، سابقاًم تو تشت لباس رو می شستم، یه وقت دیدم یه کسی در منزل داره در می زنه، یه سائلیست. منم دستم تو لباس بود و مشغول شستن لباس، آمدم گفتم چیه؟ گفت من گرسنمه، اگر غذا دارید یه مقدار غذا به من بده من شکمم سیر بشه. میگوید مادر من با خودش فکر کرد که خب حالا یه آدم غریبه، من نمیدونم ظرفای تو منزل رو نمیشه داد، ممکنه یه آدمی باشه مثلا دهانش آلوده دستش آلوده، این ظرفای کوچکی که سابقا تو حمام ها میگذاشتن آب توش میکردن بهش میگفتن تشتک و سابقا دوش نبود، میآوردن میذاشتن کنارشون و خودشون رو با صابون میشستن، اون ظرف آب هم میریختن رو سرشون، این طوری بود. اینو من برداشتم یه مقدار غذا کردم توش، گفتم که این غذا رو من میدم به روح مادر شوهرم برسه. این رو گفتم و غذا رو دادم به اون سائل. ظرف غذا یک ظرف نامناسبی بود، یعنی در میانه یه ظرف خوب من غذا نکرده بود. اون سائل غذا رو خورد و بعد از خوردن ظرف و گذاشت داخل منزل و رفت. این ماجرا گذشت. دقت بفرمایید، شب شد، همسرم آمد منزل و ما غذا رو خوردیم، پدر حاج آقا بزرگ یعنی شب خوابیدیم. منم نگفتم به شوهرم که امروز یه سائلی آمد در خانه و من یه مقدار غذا به روح مادرتو بدم به اون صاحب. صبح که پدرم از خواب بیدار شد به مادرم گفت شما دیروز برای مادر من چیزی رو در راه خدا دادی؟ گفتم آقا چی شده؟ گفت من امشب مادرم رو خواب دیدم، گفت فلانی یه غذایی رو برای ما فرستاد اما ظرفش یه ظرف نامناسبی بود. چی کار کردی؟ گفتم بله امروز یه سائلی آمد در خانه، منم مشغول شستن لباس بودم، دلم نیامد تو ظرفهای خانه غذا بریزم و به سائل بدهم، غذا رو ریختم توی یه ظرفی که معمولا تو حمام میگذارن آب میریزن رو سرشون. گفت مادرم به خواب من آمد، گفت همسر شما برای ما چیزی را هدیه کرد اما اون هدیه ظرفش یک ظرف نامناسبی. اینطور مسائل به اموات میرسد. خب این نکته رو عرض کردم که هدیه ها مختلف است. گاهی هدیه سلام است، گاهی وقت برای مردم خرج کردن است، گاهی پول دادن است، گاهی قضا دادن است، گاهی انسان با فکرش به دیگران خدمت می کند و فکرش رو در اختیار دیگران می گذاره. اینا تمام هدیه است. خب حالا چی بعد از همه این مسائل؟ امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با هدیه سخنی دارند، سخن 62 از کلمات قصار امیرالمؤمنین است. منشأ این فرمایش قرآن مجید است. قرآن مجید می‌فرماید اگر کسی به شما هدیه کرد یکی از دو تا کار رو باید انجام بدی. اذا قرآن رو می‌خوانم، اذا حییتم بتحیه، اگر کسی به شما هدیه ای داد و تحییتی برای شما فرستاد این تحییت را فحیو به احسن منها او ردوها الی اهلها. باید این هدیه رو دو تا کار یا بهتر تلافی کنید یا لااقل مثل هدیه او تلافی کنی. یعنی سه صورت داره مسئله. اگر کسی به شما هدیه ای فرستاد، شما که در مقام جبران هستید او هدیه داده انتظارم نداره، اما شما که در مقام جبران هستی یا جبران میکنی پستر یا جبران میکنی مساوی یا جبران میکنی بهتر. قرآن می‌فرماید تو که می‌خوای جبران کنی یا بهتر جبران کن یا مساوی، حق نداری پست‌تر جبران بکنی. این یک دستور العمل اسلامی است که انسان هدیه دیگران رو و محبت دیگران رو و لطف دیگران رو اساساً باید خوب پاسخگو باشه. یا آقایی به شما در میخورد میگوید سلام علیکم، شما میگه سلام، این تحییت نشد، این بدتر از او شد. شما یا باید تحییت او را و هدیه او را نظیر او جواب بدی، گفت سلام علیکم، بهش بگی سلام علیکم. یا قرآن مجید میفرماد به احسن منها، گفت سلام علیکم، بگو و رحمت الله، سلام علیکم و رحمت الله. تحیت او رو بهتر جواب بده. اگر گفت سلام علیکم و معمولی سلام کرد، گاهی تحیت بهتر از او ایجاب می کند که جواب سلام شما جواب سلامی باشد گرمتر از سلام او، با محبتتر از سلام او. پیغمبر خدا از مکه می آمد به مدینه، بین راه رسید به یک جایی که اونجا یه مختصری توقف کرد. خاتم انبیا یه زنی عرض می شود اونجا بود، توی چادری، خشک سالی هم بود، باران هم نیامده بود. به اون زن فرمودن که مهمان می خواهی؟ گفتن که بله. نمی شناخت پیغمبر رو؟ گفت بله، ولی ما از نظر خشک سالی هیچی نداریم، همه درختامون خشکیده و حیواناتونم همشون مردن، فقط یه دونه گوسفند اونجاست، اونم داره میمیره از بس لاغر شده، هیچی گیرش نیامد. فرمودن اون گوسفند رو بیار. گوسفند رو آوردن، یه دستی رسول خدا پشتش کشید، فرمودن ظرف بیارید. ظرف آوردن، شروع کردن دوشیدن، خودشون خوردن، به دیگران دادن و بعدم یه مقدار اونجا پیغمبر موندند و آبی پای اون بعضی نخلهایی که اونجا بود و خشکیده شده بود، پیغمبر برای وضوشون مثلا یه آبی ریختند و رفتن. به اون زن فرمودن که اگر یه وقتی آمدی مدینه، بیا اونجا سراغ ما. این زن نشناخت پیغمبر رو، ولی وقتی رسول خدا رفت، شوهرش آمد، نگاه کرد، دیدی درختای اینجا سبز شده همش، این حیوان لاغرو مردنی چاق شده، پستانش پر از شیر شده، این بیابان مثل که برکت داره ازش میباره. به همسرش گفت چی شده؟ گفت آقایی آمد اینجا، من نشناختمش، این گوسفند ما رو یه دستی به پشتش مالید، گوسفندی که جان نداشت، شروع کرد شیر از پستانش دوشیدن و آب دستش کنار این درخت ها ریخته شد، این درخت ها سرسبز شد. گفت این همون پیغمبر موعود. خب اینها یه مدتی موندن و شناختنم که ایشون رسول خدا بوده. بعد وضع زندگیشون به هم خورد، حرکت کردن، آمدن مدینه برای اون چند لحظه‌ای که پیغمبر خدا تو خیمه این زن، اگر خواستید اسم این زنم بدانید چیه، اسمش ام معبد خزائیه است اسم این زن. یه چند لحظه ای پیغمبر تو چادر این زن بوده، با همراهانش مکان کرده و توقف کرده و گوسفندش هم شیردار شده، درختانش هم سرسبز شده. یه وقت اینها فقر و فلاکت و مشکل بهشون روی آورد، حرکت کردن، آمدن مدینه، اومدن پیغمبر، خدمت پیغمبر، گفتن یا رسول الله ما رو میشناسی؟ کی هستید شما؟ گفتن یا رسول الله بین مکه و مدینه وقتی تشریف می آوردید کنار یه خیمه اتراق کردید، اونجا توقف کردید. فرمودن درسته. دستور دادن کلی به اینها خدمت مالی شد، برای همون چند لحظه ای که پیغمبر خدا در اونجا توقف کرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه برای این که این محبت، عطوفت، برابری، دوستی، علاقه بین جامعه زنده شود و احیا شود، همین رو می فرماید اذا حییت به تحییت فحی به احسن منها، اگر کسی به شما محبتی کرد، محبت او رو بهتر تلافی کن. بعد می فرماید اگر دستی به شما خدمت کرد، شما سعی کن وقتی خواستی تلافی کنی بهتر از او تلافی کنی، معذالک اون کسی که آغازگر است و شروع کننده است او فضیلت داره. یه وقت کسی به شما هدیه میده میگی خجالت میکشم جاش میگذاری، میفرماد فضیلت مال او کسی است که شروع کننده است، یعنی اون کسی که اول به شما هدیه داد و چشمم نداشت، انتظارم نداشت، امید هم نداشت که شما هدیهشو تلافی کنی، فضل مال اوست. این فرمایش آقا حضرت امیر سلام الله علیه در رابطه با مسئله هدیه انشاءالله هفته آینده باز پی خواهیم گرفت. سخنان دیگر آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو، این درخت هایی که بین راه پیغمبر خدا می دیدن اینها همینطور سرسبز بود، ام معبدم از این درخت ها استفاده می کرد تا یه وقتی یکی از این درخت ها دیگه بار نمی ده. سوال کرد چه خبر شده؟ متوجه شد رسول خدا از دنیا رفته. یه وقتی بعضی از این درخت ها خشکی، خود ام معبد یا بچه های ام معبد متوجه شدن که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه شهید شده. و همینطور تو واقعه کربلا اینها خزان شدنشون، افسرده شدنشون، بار ندادنشون حکایت می کرد از اینکه یه حادثه‌ای رخ داده و یه حادثه‌ای اتفاق افتاده. السلام علیک یا ابا عبدالله، امروز روز 18 ماه رجب، من حیفم میاد مناسبت امروز رو نگم، فرصتم تمام شده. امروز روزی است که پسر پیغمبر ابراهیم 18 ماهش از دنیا رفت و رسول خدا کنار قبر ابراهیم گریست امروز و فرمود یا ابراهیم انا علیک لمحزونون، چشمم می گرید، دلم می سوزد، اما سخنی نمی گویم که خدا را به خشم آورد. یا رسول الله، یه طفل کوچکی از شما از دنیا رفته بود، برابر چشمتون تو قبر گذاشتن، یه جای قبر یه مقدار سوراخ قبر خوب گرفته نشده بود، خود پیغمبر دست بردن اون سوراخ رو گرفتن. یا رسول الله، ابراهیم 18 ماهه اشک شما رو جاری کرد، اما چه حالی داشت فرزند به حسین وقتی آمد کنار جسد قطعه علی اکبر، یه نگاهی کرد به اون بدن قطعه شده، قطعوه به سیوفهم اربن اربا، بدن رو پاره پاره کرده بوده، سر علی رو به دامن گرفت، فمسح الدم عن ثنایا، خونه رو از لبهای علی پاک کرد. شاید این اول امام حسین برای این بود ببین آیا علی زنده است یه جمله با پدر سخن بگوید، اما دید روح از بدن و جوانش مبارکت کرده، خم شده، صورت به صورت علی گذاشت، صدا زد بابا رفتی و مرا تنها گذاشتی، ولقد استرحت من امن الدنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا. بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا الله، به جوان امام حسین خدایا جوانهای ما رو حفظ کن، توطئه دشمنان اسلام و قرآن و تشیع رو به خودشون بازگردان. ماه رجب و ماه مغفرت است، قلم عفو تو بر جرائم اعمال ما بکش. همه مرزا مرزای مورد نظر رو لباس عافیت بپوشان. ملت و مملکت ما اسلام و قرآن و حوزه‌های علمیه و مراجع ما، روحانیت و رهبر معظم ما را حفظ کن. امر فرج آقا امام زمان رو اصلاح بفرما. فعجل فی فرج.